بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
درود بر شنوندگان عزیز. روز دوشنبه 3 نفر بر اثر یک عمل انتحاری در اسرائیل کشته شدند. این نخستین عملیات انتحاری بعد از 8 ماه در اسرائیل و اولین عملیات انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. روز دوشنبه 32 سازمان غیردولتی در ژنو از لوئیس آربر، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند ایران را به دلیل افسانه خواندن هولوکاست توبیخ کند. آنها از لوئیس آربر خواستند دولت ایران را به دلیل تکرار انکار هولوکاست شدیداً محکوم کند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، قبلاً به رهبران ایران هشدار داده بود انکار هولوکاست و خواهان نابودی شدن یک کشور غیرقابل قبول است. گزارش هاکیست روز دوشنبه دست کم 18 نفر در وقایع گوناگون در عراق کشته شدند. همین گزارش هاکیست 3 استاد دانشگاه و 1 دانشجو نیز از محل درس در شمال بغداد روبوده شدند و از سرنوشتشان خبری در دست نیست. در برخورد میان گروه های رقیب فلسطینی در 5 روز درگیری های مسلحانه چند نفر کشته شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، از آغاز این درگیری ها در شب پنجشنبه تا کنون دست کم 30 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، برخورد مسلحانه میان 2 گروه فلسطینی را شرم‌آور خوانده و پیشنهاد کرده است رهبران حماس و الفتح در مکه برای پایان دادن به خشونت ها با یکدیگر مذاکره کنند. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات مشغول رسیدگی مقدماتی به پرونده توماس لوبانا، افسر کنگویی است که متهم به استفاده از کودکان در جنگ داخلی کنگو شده است. برخی از اسناد نشان می‌دهد که توماس لوبانا هزاران کودک را به منظور شرکت در جنگ داخلی به طرفداری از اتحادیه میهن پرستان کنگو بسیج کرده و تعلیم داده بود. بر اساس تخمین‌ها، حدود 40% از کل سربازان کنگو در جنگ داخلی این کشور که به مرگ 4 میلیون نفر انجامید از کودکان بودند. و روز دوشنبه امیر کویت در یک اقدام کم سابقه خواهان اتحاد شهروندان کویت شد و از آنان خواست از خشونت‌های فرقه‌ای در عراق درس بگیرند. درخواست شیخ صباح آل احمد آل صباح از مردم کویت پس از آن صورت گرفت که یک گروه از زنان فعال این کشور طی بیانیه‌ای خواهان بهبود روابط میان شیعیان و سنیان در کویت شدند.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شد. آمریکا میگوید در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق می‌ایستد. گزارشی از اجلاس رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران. سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران. و گزارش‌های دیگر. کاخ سفید بمب‌گذاری تروریستی روز دوشنبه در ایلات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، همچنین گفت دولت عراق باید در مورد روابط خود با ایران تصمیم بگیرد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا بمب‌گذاری تروریستی روز دوشنبه در ایلات اسرائیل را که منجر به مرگ 3 غیرنظامی شد محکوم کرد. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید در این رابطه را خواند. در این بیانیه با قربانیان، خانواده‌ها و مردم اسرائیل ابراز همدردی شده است و همچنین آن دسته از گروه‌های تروریستی فلسطینی از جمله حماس که به گفته کاخ سفید این اعمال وحشیانه و دور از تمدن را انجام می‌دهند محکوم شدند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که بار مسئولیت ممانعت از سایر حملات تروریستی بر عهده مقام‌های دولت فلسطینی است و ناتوانی در مقابله علیه تروریسم به طور اجتناب ناپذیری بر روابط دولت و جامعه بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت و سبب تضعیف خواست مردم فلسطینی برای تشکیل کشوری برای آنها می‌شود. روز دوشنبه تونی اسنو در مصاحبه مطبوعاتی کاخ سفید در مورد ایران سخن گفت. وی گفت دولت عراق باید در مورد روابطش با ایران تصمیم بگیرد. روز دوشنبه نیویورک تایمز مصاحبه ای را با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق منتشر کرد که در آن آقای قمی از طرح ایران برای افزایش روابط اقتصادی و نظامی با کشور همسایه عراق سخن به میان آورده بود. آقای اسنو گفت تنها چیزی که باید بگویم این است که امیدواریم ایران نقشی سازنده در منطقه ایفا کند و در حال حاضر نقش سازنده نبوده. سخنگوی کاخ سفید ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، حمایت از گروه‌هایی که علیه سربازان آمریکایی و مردم در عراق دست به خشونت می‌زنند و نیز تلاش برای بی‌ثبات کردن دموکراسی در افغانستان و لبنان متهم کرد. روز دوشنبه سفیر ایران در عراق برای اولین بار تایید کرد که ایرانیانی که اخیراً در عراق بازداشت شدند از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بودند.
گزارش تارا عاطفی بود از آخرین تحولات خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی، یعنی دامن زدن به خشونت‌ها در عراق، لبنان و افغانستان و نیز سیاست برنامه تسلیحات هسته‌ای این حکومت قاطعانه خواهد ایستاد. کاخ سفید روز دوشنبه تأکید کرد ایران باید از سیاست ضد سازنده خود در خاورمیانه و خاصه در عراق دست برداره و به سیاست سازنده روی بیاورد. با هم گزارش امیر آرمین را میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به کارشکنی در تلاش‌ها به منظور برقراری ثبات و امنیت در عراق و نیز دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی تأکید کرد واشنگتن در صورت مشاهده ادامه راه ایران در ایجاد خشونت در منطقه و عراق قاطعانه پاسخ خواهد داد. آقای بوش در گفتگو با رادیو سراسری آمریکا NPR روز دوشنبه گفت اگر ایران بر میزان عملیات نظامی در عراق بیفزاید و این اقدام به نیروهای ما یا مردم بیگناه عراق آسیب برساند، واکنش ما قاطع خواهد بود. دولت بوش بارها تأکید کرده است که قصد دارد بحران هسته‌ای ایران را از راه دیپلماسی حل کند و از جمهوری اسلامی خواسته است در امور عراق مداخله نکند و به خشونت‌ها در منطقه دامن نزند. آقای بوش ضمن اعلام قاطعیت برنامه دولت او در امر تحریم مالی و اقتصادی ایران و محکم ایستادن در برابر مداخله‌های حکومت اسلامی در عراق میگوید همه گزینه‌ها برای برخورد با سیاست‌های نادرست ایران روی میز اوست و این امر بر شایعه‌ها دایر بر حمله احتمالی به ایران از سوی آمریکا قوت می‌بخشد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت ما امیدواریم ایران یک نقش سازنده در منطقه بر عهده بگیرد و در زمینه برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های شورشی که علیه سربازان آمریکایی یا علیه مردم عراق دست به آدمکشی می‌زنند تجدید نظر کند و نیز سیاست ضد سازنده خود را در بی‌ثبات‌سازی دموکراسی‌ها در افغانستان، لبنان و عراق رها کند. تونی اسنو گفت تا این لحظه ایران سازنده عمل نکرده است، امیدواریم از این پس به سیاستی سازنده روی بیاورد.
گزارش امیر آرمینا در زمینه سخنان جورج بوش درباره ایران میشنیدید. به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون روابط ایران و آمریکا، انجمن مدافع دموکراسی در ایران کنفرانس نیمروزی را با شرکت گروهی از صاحب نظران مسائل مربوط به ایران برگزار می‌کند که طی آن فراز و نشیب‌های روابط ایران و آمریکا از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رضا گوهرزاد از اعضای برگزار کننده این اجتماع در گفتگویی با فیروزه خطیبی درباره کنفرانس چنین میگوید:
این انجمن جلسه سالانه خودش رو که جلسه عمومی سالانه هست در کالیفرنیای جنوبی این بار در دانشگاه ایرواین در روز سوم فوریه برگزار میکنه و به سبب مسئله‌ای که بر رابطه ایران و آمریکا در این چند سال همواره سایه انداخته و روز به روز شدت میگیره و نیاز به این هست که مسئله برقراری رابطه ایران و آمریکا روشن باشه، این سمینار رو برگزار میکنه و از چند منظر مختلف سخنرانان به اون مسئله میپردازن.
در این کنفرانس آقای محمد عرسی، کارشناس و محقق مسائل قومیت‌های ایرانی ساکن شیکاگو، هوشنگ امیراحمدی، کارشناس روابط بین‌المللی و استاد دانشگاه رادگرز در شرق آمریکا، مسعود بهنود، مورخ و روزنامه‌نگار ساکن لندن، محمد سهیمی، استاد دانشگاه در رشته نفت و شیمی از کالیفرنیای جنوبی و فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، شرکت و سخنرانی خواهند داشت.
آقای محمد عرسی وقتی به مسئله رابطه ایران و آمریکا و تأثیر اون بر اوضاع کشور نگاه میکنن، مسئله رابطه ایران و آمریکا و تأثیرش بر مسائل قومی رو مورد نظر قرار میدن، و یا سخنران دیگر آقای هوشنگ امیراحمدی که کارشناس روابط بین‌الملل هستن در مورد منافع ملی ایران در رابطه با آمریکا صحبت میکنن. به این ترتیب وقتی که سخن به آقای مسعود بهنود میرسه، ایشون به سبب اینکه روزنامه نگار هستن و پژوهشگر، رابطه ایران و آمریکا رو و تأثیر و سایه‌ای که بر آزادی های بیان و مدنی در ایران میندازه میتونن مورد نظر قرار بدن. از سوی دیگر آقای دکتر محمد سهیمی به سبب اینکه ایشون تخصص در مسائل فیزیک و انرژی دارن و در مورد مسائل اتمی ایران خیلی نظر خاص و روشنی دارن، رابطه ایران و آمریکا رو و مسئله انرژی رو بازگو خواهند کرد. و سرانجام این که آقای فرخ نگهدار به عنوان یک فعال سیاسی و عضو یکی از سازمان‌های سیاسی و به مسئله رابطه ایران و آمریکا و ساختار قدرت سیاسی در ایران اشاره خواهند کرد. به این ترتیب نگاه این گونه خواهد بود که این پرهیزی که هست از برقراری روابط ایران و آمریکا در چه مراحلی داره بر سرنوشت ایران تأثیر میذاره و ایران رو و مردم رو محروم میکنه از بخشی از آزادی‌ها، و اگر این رابطه ایران و آمریکا به شکل درست و مشخصش برقرار باشه چه تأثیر مثبت یا منفی میتواند داشته باشد. در پایان سخنرانی بخش پرسش و پاسخ ها فرصت و زمان کافی رو به کسانی که پرسشی از هر کدوم از سخنران ها دارن و یا اظهار نظری دارن رو فراهم میکنه که بتونن سوال ها و نظر خودشون رو اعلام بکنن.
گزارش فیروزه خطیبی و رضا گوهرزاد، یکی از اعضای برگزار کننده انجمن مدافع دموکراسی در ایران در کالیفرنیا را میشنیدید. گروه ها و نهادهای ایرانی و کانادایی با دعوت از کارشناسان و استادان دانشگاه های کانادا در سمپوزیوم یک روزه‌ای که در دانشگاه تورنتو برگزار شد، با بحث و گفتگو پیرامون نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران به وضعیت حقوق شهروندان ایران و به ویژه حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی کشور پرداختند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در سمپوزیوم یک روزه‌ای که به همت گروه‌ها و نهادهای مختلف ایرانی و کانادایی زیر عنوان نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران روز شنبه در دانشگاه تورنتو برگزار شد، وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت‌ها در ایران و کانادا مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. در این سمپوزیوم استادان ایرانی دانشگاه‌های تورنتو، فعالان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی، نمایندگان پارلمان کانادا و نیز سازمان‌هایی همچون سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه به بررسی وضعیت حقوق بشر پرداختند. در بخشی از این گردهمایی که با حضور گروهی از علاقمندان به مبحث حقوق بشر تشکیل شد، باربارا هال، عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر آنتاریو، به وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی در بزرگترین استان کانادا، دکتر هایده مقیسی، استاد ایرانی دانشگاه یورک، پیرامون نقض حقوق بشر و ادعای حقوق مدنی و سیاسی در ایران، و در نهایت دکتر رضا براهنی در مورد معضلات نقض حقوق اقوام سرکوب شده در ایران به بحث و گفتگو پرداختند. در بخش دوم سمپوزیوم نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، دکتر هدی فرای، نماینده پارلمان ونکوور در استان بریتیش کلمبیای کانادا، در مورد منشور حقوق بشر اقلیت‌ها در کانادا، الفارو خاکی، مدیر سازمان سلام، یک نهاد مدافع همجنسگرایان و دگرباشان مسلمان پیرامون حقوق اقلیت‌های جنسی در کشورهای مسلمان سخنرانی کردند. جسیکا استرن، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، نیز در این گردهمایی در مورد نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران به گفتگو پرداخت. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران در بخش دیگری از این سمپوزیوم یک روزه در دانشگاه تورنتو توسط مارینا نعمتی مورد توجه حاضران قرار گرفت. پروفسور شهرزاد مجاب، رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه تورنتو، نیز در بخش‌های دیگری از این گردهمایی به بررسی مبحث اصلاح جنسی جنسیت زنان در زندان‌های ایران پرداخت. دکتر ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان دانشگاه ترانتو و یکی از هماهنگ کنندگان این سمپوزیوم در گفتگویی با رادیو فردا در مورد علت بررسی جنبه‌های مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران و کانادا چنین میگوید.
مینیمم تأثیری که این سیمپوزیومی که ما امروز گذاشتیم اینه که الان جهان شده دهکده جهانی دیگه، از طریق تکنولوژی مدرن خبرها منتقل میشه. من این تقسیم بندی که یه عده از ایرانی خارج کشورن، یه عده داخلن و اونا هستن که فقط با این قضايا درگیر هستن رو قبول ندارم. فکر کنم مرزها خیلی از بین رفته از این نظر. بنابراین کارایی که ما اینجا میکنیم نقض حقوق بشر رو در ایران توی جنبه‌های مختلف نه تنها به گوش جهانیان میرسونیم، بلکه به گوش ایرانی ها میرسونیم. تحلیلایی که میشه از طرق مختلف کمک میکنه به اینکه جنبندی بهتری داشته باشیم از نقض حقوق بشر در ایران و در این حال یه مقدار انسجام بیشتری بدیم به این پراکندگی که وجود داره. چون واقعیت اینه که گروه‌های مختلف در مورد نقض حقوق بشر در مورد گروه خودشون صحبت میکنن، ولی این رو وصل نمیشه به نقض حقوق بشر در مورد زنان، به نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، بچه‌ها، همجنسگرایان در ایران. و اینکه این ارتباط‌ها مشخص بشه به نظر من خیلی کمک می‌کنه به اینکه صداها یکی بشه. دیگه زمان اولویت گذاری روی مسائل گذشته. ما یک بار این کارو کردیم دوران انقلاب، بعد از انقلاب ضررش هم دیدیم. من فکر می‌کنم ما می‌تونیم در جبهه‌های مختلف بجنگیم. اینکه ما راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنیم دلیل نمیشه که ما طرفدار سیاست‌های آمریکا در ایران هستیم و این قضیه خیلی مهمه که یک جبهه سوم باز بشه که بتونیم راجع به هر دو قضیه صحبت بکنیم. و ببینید دموکراسی یک ایده فرمال خالی نیستش. ما همه ایرانی‌ها آرزوی دموکراسی داریم، ولی در این حال خیلیامون سکسیست هستیم، ضد زن هستیم، ضد همجنسگرا هستیم، ضد قومیت مذهبی هستیم، ولی میگیم ما دموکراتیم. این دموکراسی برای کیه اگه برای این اقشار و طبقات نباشه؟
دکتر عزت مسلانژاد، مشاور عالی سازمان کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه، در بخشی از این سمپوزیوم که با نمایش یک فیلم مستند و پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید، در مورد جنسیت و شکنجه و با اشاره ویژه به مبحث شکنجه در زندان‌های ایران به سخنرانی پرداخت. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش مریم اقوامی از ترانتو را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شده برای سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها به منظور کاهش تعداد ورودی دختران به دانشگاه‌ها. طبق آمار اعلام شده، دختران 65% قبولی کنکور را تشکیل می‌دهند. مدافعان این طرح در توجیه آن به دلایلی چون قداست خانواده، هزینه‌های ملی، افزایش نرخ طلاق و بالا رفتن سن ازدواج اشاره کرده و همه اینها را خطری جدی برای کشور دانسته‌اند. در این زمینه گفتگویی داشتیم با خانم نسرین افضلی از فعالان مسائل زنان.
مسئولان کشور در تمام مسائل بین‌المللیشون با رسانه‌های بین‌المللی همیشه این میزان بیشتر پذیرفته شدگان دختر و میزان رو به افزایشش رو به عنوان یک پایان مثبت در نظر میگیرن و اینکه حقوق زنان در ایران خیلی رعایت میشه و زنان در ایران خیلی در حال پیشرفت هستن و اینا تقریباً جزء موردیه که همشون متفق القول تو هم مصاحبهشون میگن و این خیلی جالبه که حالا همون موردی که باعث فخر و مباهات این مسئولان محترم میشه خودشون دوباره میان توی تریبون مجلس میگن خطر مهمی کشور تهدید میکنه و اون افزایش تعداد در واقع تحصیل کردهای دختره و دختری که وارد دانشگاه میشن فارغ التحصیل میشن. تا حالا یه سری اخطارهایی داده میشه در موردی که افزایش در واقع میزان طلاق و افزایش سن ازدواج، ولی گفتنش رو خطر جدی مملکت رو تهدید میکنه و این واقعا جای سواله که چطور شده که مثلا تا 8 سال پیش، تا سال 77 بکنم که اولین بار بود تعداد پذیرفته شده دختر از پسر بیشتر شد، تا قبلش هیچ مشکلی نبودش و حالا در طول این 8 سال دائم و دائم گفته میشه این قضیه که تعداد دختر 90 از پسر بیشتر بشه و این در حالیه که الان مدت چند ساله تعداد اصلا شرکت کننده های دختر از پسر بیشتره، یعنی 60% ما شرکت کننده دختر داریم، حالا یکم پایین بالا و 40% پسر، ولی اینا میخوان در پذیرفته شده ها میزان حالا 50-50 رو رعایت کنن و بگن پذیرفته شده ها باید مثلا نصف پسر باشن و نصف دختر. در واقع خب تبعاتش این میشه که پرگان دختری که رتبه بالایی آورده و بیشتر مهم هستش که بره وارد دانشگاه بشه، به خاطر اینکه دختر هستش باید بمونه پشت کنکور یا یک سال پایین‌تر بزنه یا بمونه به عنوان سال دیگه، و پسر که یکی پایین‌تر بوده و شاید انگیزش کمتر بوده از این دختر، اون وارد دانشگاه میشه و از این در واقع مزیت پسر بودنش اینجا استفاده کنن که این خلاف نصف سریع قانون اساسی هستش که حقوق شهروندای کشور باید با هم برابر باشه و از فرصت برابر برخوردار باشن.
پیشنهاد دهندگان مشکلشون چیه که دخترها بیشتر باشن در دانشگاه؟
هر موضوع عمده مطرح شده. یکیش اینه که افزایش تحصیلات دخترها باعث افزایش سن ازدواج میشه و تعادل فرهنگی رو به هم میزنه، باعث افزایش طلاق میشه و هدر دادن بودجه کشور، و یعنی اینکه در یک سال فرزن 1,600,000 تومان برای هر دانشجو خرج میشه تا این فرزن مدرکش رو بگیره، و دختره به خاطر مسائل فرهنگی از جمله اینکه نیاز به اجازه شوهر یا پدرشون دارن اینا نمیتونن از این تماسشون استفاده کنن. یعنی در واقع اینا به که برن اون قضیه اصلی که مسئله فرهنگی هست رو حلش کنن، که واقعا هم کسی منکرش نیستش که خیلی زنهای ما به خیلی شوق و علاقه درس میکنن، نمرات خیلی خوب میارن، معادله خوب میارن، ولی خیلی راحت همسرشون میتونه از اعدام کارشون جلوگیری کنه و اجازه نده اینا کار انجام بده. یعنی این یه پس قوانین هستش که ما داریم که کار کردن یک زن معنیش به اجازه همسرشه، و اگر همسرش اینو متناسب با مسئله خانواده ندونه میتونه جلوگیری کنه از این قضیه. و ما به جایی بده اون قضیه درست کنیم، اینجا جلو رشد تاثیر دخترها رو میگیریم که اونجا به این منجر نشه که مثلا دختران نتونن برن وارد مشاغل بشن. و این در حالیه که پسرهایی که الان از دانشگاه فارغ التحصیل شدن خیلیشون کار ندارن، این دخترها دیگه نمیرن کار کنن، آیا اصلا فرصتی برای اشتغال هستش؟ اما این هم که به بیکار داریم، آیا مشکل فقط همینه که دختران نمیرن کار کنن؟ شما مشکل نیرو داریم، مشکل نیروی کار داریم که همه متفقه اونجا اصلا همچین نیستش. ما الان مشکل کار داریم نه مشکل نیروی کار.
صدای نسرین افضلی بود از فعالان مسائل زنان درباره سهمیه بندی مسائل جنسیتی در دانشگاه‌های ایران سخن می‌گفت. خانم بهاره هدایت یکی دیگر از فعالان زنان در رابطه با طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در گفتگو با امیر آرمین می‌گوید اگرچه برخی قوانین زمینه علمی پیدا نمی‌کند، عملی پیدا نمی‌کند، اما اینها معمولاً قوانین و مقرراتی هستش که مجری آن مردم هستند. طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها از آنجا که مجریش نهادهای دولتی خواهند بود، اگر تصویب شود اجرا هم خواهد شد. بنابراین اگر بناس اعتراض و مخالفتی صورت گیرد، باید همین حالا باشد. بهاره هدایت:
چون این آرهی نظرم نیست که اگر بخواد واکنش نشون بده قبل از تصویب این طرح باید واکنش نشون بده. یعنی اگر این طرح به مرحله قانون شدن برسه، دانشگاه ها و مراکز دولتی هم که مجبورن این را اجرا بکنن. یعنی اگر مقاومتی بخواد شکل بگیره یا مانعی بخوان ایجاد بکنن سر این که این طرح تصویب بشه، یعنی در همین مرحله نه مرحله بعدیش. و مسلما ما این رو داریم که از یک سری محافل اغلایی تر حتی جنرالس هم این با مخالفت رو بشه، چون بیس منطقی شو رو این رو بشن که به دلیل این که هزینه کردن دولت برای دخترها چندان بشه منطقی نداره و در نهایت اینها قراره که داخل خانواده بشن و یک سری منطقیت های بسان خانوادگی رو بپذیرن، در نهایت باید به مسئولیت
این پیشنهادی که داده شده با استقبال گرم حتی به قول شما محافظه‌کاران واقع‌بین‌تر روبرو شده در مجلس و در دولت، یا نه فقط یک گروه کوچکی هستن که میخوان یه همچین طرح‌های تندروانه‌ای رو ببرن و به صورت قانون در بیارن؟
من از یک بخش از مردم متاسفانه سقوط شده، متاسفانه تعداد خانم‌هایی که داخل مجلس هستن و غالبا باید مخالف این طرح باشن هم مثلا ها مخالفتی نکردن تا به حال، بلکه اگر هم ابراز نظری بوده بیشتر در راستای همین طرف و موافقتی با اون بوده. بنابراین یه سری نگرانی هایی رو ایجاد کرده بین فعالین زنان و مخصوصا دانشجویان دختر که ریسین اجحاف هایی بیشتر سهه میذاره روی تمام زمینی چینی هایی که برای محدودیت دختران و زنان داخل جامعه به وجود میاد.
شما فکر میکنید که این فقط گرانی مالی وکلای مجلس هست که فکر میکنن که دولت از این ناحیه ضرر میکنه و اگر هست این ضررش بیشتر، یا کمک های چند صد میلیون دلاری که به حزب الله یا حماس یا گروه های دیگری در عراق میشه؟ یعنی نگرانی اینا نگرانی مالیه یا نگرانی های دیگری دارن؟
در کنار این میگن که بالا رفتن سطح دانش و آموزشی دخترها داخل خانواده باعث میشه که یک سری نابرابری هایی بین زن و مرد مسئول خانواده به وجود میاد که مسلما توقعات زن رو متفاوت میکنه و مرد توی یک کفه سبک‌تری قرار میگیره. ببینید توقعات زن از اینجا نشون میشه که آگاهی پیدا میکنه نسبت به حقوق خودش داخل چارچوب خانواده و اونها رو مطالعه میکنه، چیزی بیش از اونها نیست. اینها میخوان اون حقوق واقعی و اصلی زن رو بهش ندن و در کنار این نکن ها قوانین رو اصلاح نمی کنن که میخوان دلیل آگاهی به حقوق رو هم بگیرن که اصلا بشه مشکلی بروز نکنه. اول حالا بودجه یا مسئله دیگه که میگن مثلا میگن آمار طلاق رو بالاتر میبره، این ها یه سری توجیهات که میخوان ساختار کنونی خانواده رو که به شدت نابرابره حفظ بکنن.
گفتگوی بهاره هدایت را با امیر آرمین در زمینه طرح سهمیه بندی جنسیت دانشگاه‌های ایران را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز سه‌شنبه دهم بهمن ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 30 ژانویه 2007 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
سیوم ژانویه 1943،
در این روز بر اثر حمله نیروهای ژاپنی یک ناو هواپیمابر و یک زیردریایی ارتش آمریکا نابود شد. در همین روز ارتش آلمان نازی 200 نفر یهودی را در شرق اوکراین تیرباران کرد.
سیوم ژانویه 1945،
در این روز کشتی مسافری آلمانی مملو از آوارگان جنگ به علت شلیک زیردریایی شوروی در دریای بالتیک غرق شد. حدود 9000 نفر در این حادثه کشته شدند.
سیوم ژانویه 1948،
در این روز مهاتما گاندی رهبر انقلاب استقلال هند توسط یک هندوی تندرو ترور شد. در همین روز اورویل رایت، یکی از دو برادر آمریکایی سازنده نخستین هواپیما، در سن 76 سالگی درگذشت.
سیوم ژانویه 2003،
و در این روز ازدواج همجنسگرایان در بلژیک قانونی شناخته شد.
روز شماره تاریخ را می شنیدید. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردان. در پایان نگاه دیگری می اندازیم به مهمترین خبرهای جهان. روز دوشنبه سه نفر بر اثر یک عمل انتحاری در اسرائیل کشته شدند. این نخستین عملیات انتحاری بعد از 8 ماه در اسرائیل و عملیات انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. اسماعیل رضوان، سخنگوی حماس که کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی را در اختیار دارد، انفجار انتحاری در ایلات را پاسخی طبیعی به آنچه که جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان خان دانست. علاوه بر حماس، دو گروه دیگر فلسطینی به نام‌های تیپ شهیدان الاقصا و سپاه مؤمنان مسئولیت این عمل انتحاری را بر عهده گرفته‌اند. روز دوشنبه 32 سازمان غیردولتی در ژنو از لوئیس آربر، کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد، خواستند ایران را به دلیل افسانه خواندن هولوکاست توبیخ کند. آنها از لوئیس آربر خواستند دولت ایران را به دلیل تکرار انکار هولوکاست شدیداً محکوم کند. بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، قبلاً به رهبران ایران هشدار داده بود انکار هولوکاست و خواهان نابودی شدن یک کشور غیر قابل قبول است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بارها ضمن انکار هولوکاست خواهان محو و نابودی اسرائیل شده است. گزارش ها حاکی است که روز دوشنبه دست کم 18 نفر در وقایع گوناگون در عراق کشته شدند. همین گزارش ها حاکی است که 3 استاد دانشگاه و 1 دانشجو نیز از محل درس در شمال بغداد ربوده شدند و از سرنوشتشان خبری در دست نیست. در برخورد میان گروه‌های رقیب فلسطینی در پنجمین روز درگیری‌های مسلحانه چند نفر کشته شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، از آغاز این درگیری‌ها در شب پنجشنبه تا اکنون دست کم 30 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. ملک عبدالله پادشاه عربستان برخورد مسلحانه میان دو گروه فلسطینی را شرم‌آور خوانده و پیشنهاد کرده است رهبران حماس و الفتح در مکه درباره پایان دادن به خشونت‌ها با یکدیگر مذاکره کنند. و دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات مشغول رسیدگی مقدماتی به پرونده توماس لوبانا افسر کنگویی است که به اتهام به استفاده از کودکان در جنگ داخلی کنگو شده است. برخی از اسناد نشان می‌دهد که توماس لوبانا هزاران کودک را به منظور شرکت در جنگ داخلی به طرفداری از اتحادیه میهن‌پرستان کنگو بسیج کرده و تعلیم داده بوده است. در اینجا مجله خبری نیمه شب